انسانی دار. انسانی ایدئال، انسان آرزویی، انسانی که باید باشد، باید بشود. این انسان را عرفای ما هم انسان کامل که در کتب عرفانی و به خصوص یا روشن و خصوصیات معین و مشخص به آن اشاره می شود، انسانی است که به قله معراج انسانی رفته و ویژه آدمی نائل شده است. در اینجا منظور از شهوت تنها شهوت جنسی نیست. شهوت به معنای خواست و اشتیاق شدید و افراطی به چیزی است. البته وجه منفی آن مورد نظر است. فاشیسم از سوپرمن ابرمرد سخن میگوید و نیچه از انسانی که وارث خدا می شود. هگل در فلسفه تاریخ بر اساس ایدئالیسم ویژه خیش آینده ای را پیش بینی می کند که ایده مطلق پس از طی مراحل تکامل خود در خودآگاهی در انسان متعال به خودآگاهی مطلق می رسد. و به تعبیر او خدا در آن اینه که ایدئالیسم هگل اگر با زاویه خاصی به آن بنگریم به جهان بینی توحیدی و مسیر تکاملی انسانی شباهت‌های هیجان‌آوری دارد. سوسیالیسم اخلاقی قرن 19 در آلمان که بیشتر شاگردان جامعه گرای هگل بدان معتقد بودند با مبارزه علیه بورژوازی و زهد گرایی دنیا زدگی آخر از زدگی که انسان را معیوب می سازد و دگرگون می کند و بیگانه با حقیقت به فطرت خیش در جستجوی انسان سالم فطری، انسانی که انسان است و همه استعدادهایش آزاد و سالم رشد کرده است بودند. منظور این که به همون اندازه که دنیا گرایی انسان را معیوب و الینه می کنه، آخرت گرایی هم او را معیوب و الینه می کنه. حتی مارکسیسم نیست که بر ماتریالیسم مبتنی است و چنان که روشن فکران ما میفهمند، یعنی بد میفهمند، باید انسان را یک جانور اقتصادی تعبیر کند، به خاطر اینکه روشن فکران چپ ما در دوران شریعتی غالبا با رویکرد اکونومیستی به مکتب مارکسیسم نگاه میکردند. از هوم توتال سخن میگوید، انسان تمام، انسانی که به وسیله عوامل ارتجاعی، انحرافی، وضع اقتصادی، نظام طبقاتی و شرایط کار غیر انسانی و نظام‌های ناهنجار و خشن تراشیده نشده، ناقص نشده، فلج و تک تک نشده، مسخ و از خود به در رفته و جنزده و علینه نشده، پول پرست، یک بودی، استثمارگر، استثمار زده، خواجه، برده، شهوت پرست، زهد پرست، ریاضت کش، عمله، بیکاره و غیره نیست. ناقص نیست، تمام است، درست است. باید یادآور بشم که درک و فهم دقیق نظریه الیناسیون، یعنی از خود بیگانگی انسان، نقش مهمی در فهم انسان ایدئال مارکس داره. در واقع انسان ایدئال مارکس انسانی است که توسط عوامل استعماری، استبدادی و به ویژه استثماری از خود بیگانه نشده باشه، کسر نشده باشه، ناقص نشده باشه. بنابراین همه مکتب‌ها، چه مادی و چه عرفانی، یک تصور ذهنی از تیپ کامل یا تمام انسان، از یک انسان آرزویی، یک الگوی ایدئال در انسان دارد. وگرنه فلسفه اجتماعی، مکتب اخلاقی و مسیر زندگی بی‌معناست، زیرا بی‌جهت است. الگوی انسانی الگویی است که جهت می‌بخشد و به حرکتمان وامی دارد و دست و اندیشه‌مان را به کار می‌گیرد تا به سویش گام برداریم و به آن الگو نزدیک‌تر شویم، که نسل جوان ما اصلا با این الگوخواهی فاصله بسیار زیادی گرفت. این ایدئال است و آن الگو است که میتواند ملاک زندگی و محور اخلاق و ضابطه تعلیم و تربیت انسانها باشد و بدون شناختن یک تیپ متعال و داشتن یک الگوی ایدئال از نوع انسان، افراد انسان را نمیشود تربیت کرد. یکی از بحرانهایی که در جامعه ما امروز وجود داره. باید انسان بالقوه را بدانیم کیست تا او را با تکنیک پیشرفته و علم دقیق آموزش و پرورش جدید در بشر فعلی فعالیت بخشیم. تربیت یعنی شدن انسان، یعنی نزدیک کردن او به آن تیپ ایدئال. چقدر تعریف زیبا، چقدر تعریف زیبا و الهام بخشی این تعریف. تربیت یعنی شدن انسان، یعنی نزدیک کردن او به تیپ ایدئال. شریعتی در اینجا گویی با توجه به آرمان خداگون شدن انسان این کلمه تربیت رو بازخونی میکنه. و اما چیزی بگم در واقع درباره این واژه مسحور کننده و شورانگیز شدن. شریعتی در جایی میگه که این کلمه ناز چقدر نازه، و کلمه شدن هم به نظر من در فرهنگ شریعتی واقعا کلمه عزیز و نازیه و تجلی جان شیفته یک روشن فکر آرمان خواه. این کلمه شدن تجلی جان شیفته یک روشن فکر آرمان خواه. من هر زمان که به این کلمه میرسم گویی آبشاری بلند در وجودم میریزه و منو در خودم جاری میکنه. در ذهن و وجود من همیشه دو واژه توامان سر میزنن، شدن و شوق. این دو واژه یک رابطه دیالکتیکی مستمر با هم دارن. شدن شما رو به شوق میاره و شوق شما رو به شدن دعوت میکنه. اقبال لاهوری پدر نوگرایی دینی موسیقی رو شوق‌انگیز طلب میکرد و از موسیقی غم‌انگیز خوشش نمیامد و اون رو نقد میکرد. او خواهان برانگیختن شوق در انسانه تا میل به شدن و فراروی از خیش در اون برانگیزه. متن شریعتی رو بخونم. اگر از کسی که شدن انسان را بر عهده دارد، یعنی عهده دار تعلیم و تربیت است، بپرسیم که از فرد چه میخواهی بسازی و جواب بشنویم که این دیگر به ما مربوط نیست، باید بر اختلال دماغش ترحم کرد که خیلی بد تکان خورده است. میگوییم تو میکوشی که انسان را از حالت کنونیش به حالت دیگر در بیاوری. آن حالت دیگری که برای تو ایده‌آل است چیست؟ نباید آن انسانی باشد که باید باشد؟ بیشک. پس آن کیست؟ پس آن چیست؟ میگوید ما متخصص و مسئول تعلیم و تربیت هستیم. این دیگر به ما مربوط نیست. این فلسفه است، ایدئالیسم است، مذهب است. پس چه میخواهی بسازی آقای سازنده؟ چنین متخصص تعلیم و تربیتی شبیه نجاری است که صدها ابزار دقیق نجاری و چوبهای جوراجور قیمتی جمع کرده و به شدت و دقت و مهارت بسیار مشغول کار و تراش و بریدن و چسبانده است. و چون میپرسی که چه میخواهی بسازی، جواب میدهد فکرش رو نکردم. من ایدئالیست نیستم، رئالیستم. یعنی همین که هست. میز کار میسازم بر اساس آخرین اختراعات تکنولوژی و با مدرن‌ترین ابزارهای الکترونیکی. قبول دارم، اما نباید بفهمی که چه کسی میخواهد پشت این میز کار کند و چه کاری کند. سیستم ارزش‌های انسانی را آن انسان ایدئالی که در ذهن ماست، یعنی تیپ ایدئال انسان متعالی که به او معتقدیم، تعیین می‌کند. انسان مثالی، مدلی نمونه، مسئله اعلای انسانی که باید باشد اما نیست. و تعلیم و تربیت هدف تمامی کار و کوشش است این است که بشر را نسل به نسل به او شبیه تر سازد. منظور این پاراگراف که پاراگراف بسیار مهمی است چنین است: ما باید با نگاه کردن به انسان ایدئال خیش، آن انسان مثالی، آن مدل، مثل یک نقاش که به مدل خودش نگاه میکنه، یک سیستم ارزشی رو برای نظام تعلیم و تربیت خودمون تعریف کنیم و آنگاه تمامی تلاش و کوشش خیش را به کار ببریم تا بشر رو نسل به نسل به او شبیه تر سازیم. آوردن عبارت نسل به نسل باور شریعتی رو به دشوار و پیچیده بودن این پروسه و به طولانی و تدریجی بودن اون نشون میده. این است که هر مکتبی باید در زمینه انسان تصویر ایدئال از انسان متعالی ارائه دهد، وگرنه همه کوششش بی‌معناست و حرکتش بی هدف. پس از نظر شریعتی هدف نهایی هر مکتبی آفریدن انسان متعالی است. و البته تو امان با آن، هرچند با اولویتی بیشتر و فوریتر خلق بستر اجتناب ناپذیر این هدف، یعنی ایجاد یک جامعه ایدال. همکنون ممکن است این پرسش به ذهن شما برسد به عنوان گرفتن مچ من، که این که شد باز استاندارد هم برای جامعه و هم برای انسان. سوال به جاییست، به این معنا که باید همینجا مطرح می شد، زیرا باید توضیح بدهم که نمونه ایدئال ضابط سازی و قالب ریزی انسان یا جامعه فعلی نیست. حالا توضیح من، یعنی وقتی میگیم جامعه ایدئال، یک سری ضابطه و قالب مشخصی رو برای اون جامعه تعیین نمی کنیم، بلکه تنها با انگشت اشاره خودمون جهت رو نشون میدیم. همینطور در مورد انسان ایدئال، به عنوان مثال یکی از این جهت‌هایی که نشون میدیم رسیدن به برابریه، اما هیچ ضابطه و قالبی رو از همکتون تعیین نمی‌کنیم و انسان‌های اون جامعه در دوره خودشون سیستم و قالب اقتصادی مناسب با اون دوران رو تعیین خواهند کرد و ما از همکتون اعلام نمی‌کنیم که همواره باید این قالب یک سیستم سوسیالیستی باشه، چون شاید در آن دوران سیستمی کشف یا اختراش بشه که بسیار بهتر از سیستم سوسیالیسم آرمان ما رو که برابریه تحقق ببخشه. البته ما امروز این فرم مناسب رو برای عصر خودمون سوسیالیسم شورایی میدونیم و حق این تعیین ضابطه و قالب رو هم داریم، چون دوره دوره ماست، هرچند باید آگاه باشیم که دور دور ما نیست. متن شریعت رو بلکه درست برعکس، انسان یا جامعه آرمانگرا و رونده به سوی نمونه های متعالی و مثالی و ایدئال خیش همواره در سیر خیش ضابطه های فیکس و قالب های ثابت را فرو می ریزد و می شکند. جامعه ایدئال و انسان ایدئال جاذبه است که جهت حرکت را تعیین می کند، نه شکل ثبوت را. عامل حرکت است که عوامل سکون و بازدارنده را نفی می‌کند. در توضیح این بخش باید بگم پس جامعه ایدئال و انسان ایدئال هر کدوم یک کانون پرجاذبه و پرکشش فکریه در افق ذهن ما که جهت حرکت رو نشون میده، نه شکل جامعه رو و انسان ایدئال ما رو، و ما رو به فرو ریختن و در هم شکستن تمامی ضابطه های فیکس و قالب های ثابت فرا می‌خونه و ما رو به تعبیر عمیق سوسن عزیز از پذیرش و تمکین به توتالیتاریسم امر واقع باز می‌داره. اون چیزی که جامعه ما رو امروز از حرکت باز داشته پذیرش و تمکین واقعیت موجود. استانداردها انسان را در اشکال و ابعاد پیش ساخته می‌ریزد و می‌بندد و نگه می‌دارد. می‌گوید این گونه باش. اما آرمان‌خواهی و ایدئال‌گرایی او را از این اشکال رها می‌کند و از قدیرهای راکت هر دوره و هر نظامی بیرون می‌برد و در بستر زمان به جریان می‌اندازد و به سوی دریا ابدیت مطلق می‌راند. این است که در آغاز سخنم گفتم که من به همان اندازه که به تعیین ضابطه های ساخته و ثابت معتقد نیستم، به وانهادگی، رهایی و بیمسئولیتی نیز نمی اندیشم، بلکه به جای رهایی یا قید باید جهت را انتخاب کرد، نه شکل بودن، نه بودن بیشکل، بلکه شدن تکاملی دائمی، حرکت و هجرت همیشگی، نه به جایی رسیدن، به سوی رفتن. این سه واژه رو باید همیشه بیاد داشته باشیم: رهایی، قید، جهت. نه در قیدها اسیر بودن و نه رها از هر مسئولیتی، بلکه به سوی رفتن. و در نهایت در این بخش شریعتی میگه بنابراین طرح یک مکتب عبارت است از یک جهانبینی که زیربنای مکتبه، دو انسانشناسی، سه فلسفه تاریخ، چهار جامعه شناسی که این سه تا سپایه اصلی مکتب هستند، پنج ایدئولوژی که سقف، شش جامعه آرمانی، هفت انسان آرمانی. بر این اساس اکنون میتوانم بیان که نیازی به توضیح این اصول داشته باشم، تصویر فکری خود را رسم کنم، تصویری را که شکل کامل و سیستم مکتب اعتقادی من است. در اینجا من توضیح رو بدم که شریعتی اینجا تعریف و مکتب رو تمام میکنه، از این پس میره سراغ این که این باکس ها و جعبه های خالی که وجود داره رو با توجه به مکتب خودش که اسلام هست دونه به دونه پر کنه. خیلی ممنون، متشکرم.